رسیدیم به ساعت 2 بامداد. ازتون دعوت میکنم شنونده یه درس مثنوی باشید.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطلع سخن ما بعد از سلام به دوستان عزیز، غزل شماره 194 هست از گزیده غزلیات شمس. آن مه که هست گردون گردان و بیقرارش، وان جان که هست این جان وین عقل مستعارش، هر لحظه اختیاری نو نو دهد به جانها، وین اختیارها را بشکست اختیارش. من جسم و جان ندانم، من این و آن ندانم، من در جهان ندانم جز چشم پرخمارش. آن روی همچو روزش، وان رنگ دلفروزش، وان لطف توبه سوزش، وان خلق چون بهارش. عشقش بلای توبه داده سزای توبه، آخر چه جای توبه با عشق توبه خارش. چون دوست و دشمن او هستند رهزن او، ما ایم و دامن او بگرفته اغوستوارش. عشق جام و دورش شاید کشید جورش، چون گوشت دوست داری میبوس گوارش. من حلقه های زلفش از عشق می شمارم، ورنه کجا رسد کس در حد و در شمارش. لطفش همی شمارم دل با دم شمرده، جانیش بخش آخر ای کشت زار زارش. غزل این ضرب المثل عامیانه که هر کی گوش و دوست داره، گوشوارارم دوست داره، این رو مولانا آورده، میگه چون گوش دوست داری میبوز گوشوارش. این همین ضرب المثل که معلوم میشه از اون زمانم بوده. حالا میریم سراغ مثنوی و سراغ همون وزیر مکار در داستان اون پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت. تومارهای 12 گانه متضاد رو محرمانه به دست هر یک از رؤسای طوایف نصرانی داده بود و در هر کدام اونا گفته بود بعد از من تو رئیسی، تو بر همه امیری و تخم نفاق و تفرقه و درگیری رو اینطور پراکنده کرده بود. مولانا میگوید بعد از آن 40 روز دیگر در ببست، خیش کد و از وجود خود برست. این وزیر همه این نقشه ها رو که عملی کرد، حالا موقع این بود که خودش از صحنه حذف بشه، بره کنار، خودکشی کرد. در اون انزوایی که اختیار کرده بود خودش رو کشت. چون که خلق از مرگ او آگاه شد، بر سر گورش قیامتگاه شد. دیگه با اون اعتقادی که مردم بهش داشتن و منزلتی که پیدا کرده بود و حرمتی که داشت، شور و قوغا برپا شد. خلق چندان جمع شد بر گور او، موکنان جامدران در شور او، کان عدد را هم خدا داند شمرد، از عرب و از ترک و از رومی و کرد. حالا یه همچین پیشوایی که انقدر دوستش داشتن و بهش اعتقاد داشتن مرده، مردم جمع شدن سر خاکش، مو میکندند، گریبان چاک میکردند. این اصطلاح موکنان، جامدران، این در ادبیات فارسی هست. حافظم ظاهرا میگه همه را موی کنان جامدران میداری، موی کنان یا موکنان جامدران میداری، نه گل از دست غمت رست در این باغ و نه خار. حافظ اونجا میگه همه را موی کنان جامدران میداری، حالا اینجا میگه موکنان جامدران در شور او، یعنی همون عزای او، انقدر جمع شدن که فقط خدا میدونه چقدر بودن، کان عدد را هم خدا داند شمرد. همه جور آدم میان بود، عرب، ترک، رومی، کرد. از عرب و از ترک و از رومی و کرد. خاک او کردند بر سرهای خیش، درد او دیدند در منجای خیش. آن خلایق بر سر گورش مهی، کرده خون را از دو چشم خود رهی. خاک قبر او رو به سر خودشون می ریختن و می گفتن کاش که مثلا درد تو به جون ما خورده بود، یا درد تو درمان دردهای ماست. درد او دیدن درمان جای خیش، درمان جا یعنی درمانگاه، یعنی انگار که درمان خودشون رو در درد او می دیدند. آن خلایق بر سر گورش مهی، یعنی یک ماه عزاداری می کردن. کرده خون را از دو چشم خود رهی، یعنی خون به راه انداخته بودن، از چشم خودشون جوی خون به راه انداخته بودند و جاری می کردند، یک ماه تمام عزاداری می کردند. خب بعد ماهی گفت خلق ای مهتران، از امیران کیست بر جایش نشان؟ حالا بعد یک ماه صحبت جانشینی مطرح شد. خلق گفت، هم میشه بگه خلق گفتند، هم میشه بگه که خلق گفت، اسم جمعه. مثل این که میگیم لشکر آمدند، لشکر آمد. بعد ماهی گفت خلق ای مهتران، مردم گفتن خب ای بزرگترا، به تعبیر قرآن یا ایها الملع، این یا ایها الملع همینه، ای مهتران، بزرگان، اشراف، رؤسا، از امیران کیست بر جایش نشان؟ یعنی کی منشینه سر جای او نشاننده، یعنی نشیننده. اینجا نشان به این معناست، یعنی کی به جای این منشینه و جانشین او میشه؟ تا به جای او شناسیمش امیم، دست و دامن را به دست او دهیم. امیم همون امامه، که یه قاعده است در عربی، در بعضی کلمات الف رو به یه مبدل میکنن و این رو میگن ممال و کشیده شده انگار، مثل حساب و حسیب، رکاب و رکیب. اینجام امام رو مولانا امیم کرده، امام نوشته، ولی در خوندن امیم میخونیم که با دهیم جور در بیاد. گفتن حالا جانشینش کیه؟ تا به جای او شناسیمش امیم، دست و دامن را به دست او دهیم. سه بیت بعدی از ابیات معروف مثنوی در فراق، که از ابیات هنری مثنوی، مردم در وداع او و در فراق او میگفتن حالا چی کار باید بکنیم، چون که شد خورشید و ما را کرد داغ، چاره نبود بر مقام او چراغ. چون که شد از پیش دیده وصل یار، نایبی باید از اومان یادگار. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که جوییم از گلاب. این بیت اخیر خیلی معروفه، که وقتی یه کسی غایب میشه، از میان میره، فوت میکنه، خودشون رو با جانشین او، با فرزند او، با قائم مقام او تسلی میدن و این بیت رو میخونن. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که یابیم از گلاب. حالا یا میگن بوی گل را از که جوییم از گلاب. اینا هم همینطور میگفتن خب او یه خورشیدی بود، رفت و ما را کرد داغ، یعنی داغش رو بر دل ما گذاشت. حالا که نیست، باید به جای او یه چراغی قرار بدیم. حالا اگر خورشید نیست، به جاش چراغ باید باشه. من در یک غزلی یک بیتی گفتم که خب ملهم از همین شعر مولاناست، گفتم که کنون که فصل گل و وصل گل میسر نیست، به جای گل تو مرا با گلاب مهمان کن. این همینه، گل که نیست، سراغ گلاب باید رفت. چون که گل بگذشت و گلشن شد خراب، بوی گل را از که یابی؟ از گلاب. خیلی زیباست. آنچون که شد از پیش دیده وصل یار، حالا که وصل یار رفته، وصل یار دیگه نیست، از پیش دیده رفته، علوی چشم رفته، نایبی باید از اومان یادگار که بیاد یاد او رو زده بکنه. چون خدا اندر نیاید در عیان، نایب حقند این پیغمبران. حالا باز مولانا از اینجا یه اوج دیگه میگیره، اون سه بیت رو در بیان اندوه و تأسف مردم میگفت در فوت اون وزیری که اون رو پیشوای خودشون میدونستن، ولی اینجا مجال پیدا میکنه یه بحثی رو مطرح میکنه. میگه که نه اینکه صحبت نایبه که اونام دنبال یه نایبی میگشتن، حالا مولانا میگه که این پیغمبرا هم نایب حقن دیگه، نایب خدا. ما خدا رو که نمیتونیم ببینیم، خدا که نمیتونه بیاد مثل افراد بشر بین ما بگه من خدا هستم. چون خدا اندر نیاید در عیان، حالا تکلیف چیه؟ باید رفت سراغ پیغمبرا. این پیغمبرا نایب حقند، اینا به جای خدا، ما باید بریم سراغ پیغمبرا. نایب حقند این پیغمبران. نه غلط گفتم که نایب با منوب، گرد و پنداری قبیح آید نه خوب. باز یه مرحله دیگه میره بالاتر این صحبت مولانا، مثل همون پرتقالی که یه بار مثالشو زدم، این پرتقالای درشت جدید که هست، بازش که میکنی وسطش یه پرتقال کوچیکتره، اون وسطی رو باز میکنی یکی دیگه. حالا مثال بهترش کاهوه که هی باز میکنی ببینی که یه برگ لطیفی جلوتره، اونو رد میکنی یه برگ لطیفتر باز در درون اونه. پیاز رو مثال نمیزنم که بیزوغی نکرده باشم، ولی خب بازم میگم که بیزوغی کرده باشم. آره، ولی کاهو بهتره، پرتقال البته از کاهو هم شیرینتره، قصه های مولانا از همه شیرینتره. حالا صحبت این بود که نایب لازم داره، بعد یه حرف جدید میزنه، میگه نه اصلا اگه شما فکر بکنی نایب با منوب، منوب یعنی منوبون ان، یعنی اون کسی که این داره از اون نیابت میکنه، اینا دوتا هستن، اشتباه میکنی. اصلا این که خداوند پیغمبرها رو فرستاده، تو نباید بین پیغمبرها و خدا احساس دوگانگی بکنی، نباید فکر کنی اینا دوتا چیزن. وقتی یک کسی نایب یک کسیه، تو باید این نایب رو با اون کسی که اداره از اون نیابت میکنه، یعنی منوبان انه این نایب، باید اینا رو یکی بدونی. نه غلط گفتم که نایب با منوب، گرد و پنداری قبیح آید نه خوب. اصلا اشتباه نکن، اینا دوتا چیز نباید تصور بشن. نه دو باشد تا توی صورت پرست، پیش او یک گشت که از صورت برست. اینو خوبه یه بار بدونیم در این آغاز مثنوی، چون ما هنوز در آغاز مثنوی هستیم دیگه، هنوز به 700 بیت نرسیدیم. بله، گفت این راه را نهایت صورت کجا توان بس، کش صد هزار منزل بیش از در بدایت. حالا در این ابتدای مثنوی خوبه ما بدونیم که در زبان مولانا صورت یعنی ظاهر. هر وقت صورت میگه منظور همین دنیای مادی ملکی ناسوتی طبیعی است که امور و اشیا از هم جدا هستن و هر چیزی به حسب صورت ظاهر خودش یه استقلالی داره. این صورت در مقابل چی قرار میگیره؟ معنا یا معنی. یعنی مولانا صورت و معنی رو در مقابل هم قرار میده. از نظر مولانا معنی اصله، معنی باطنه، معنی حقیقته. عالم غیب معنای این عالمه، این عالم عالم صورته، عالم صوره، عالم ظاهره، برخلاف فلسفه. در فلسفه صورت اصله، در فلسفه ارسطو صورت در ترجمه کلمه فرم اونجا به معنای اون چیزیه که حقیقت شی به او وابسته است. اهل فلسفه این قاعده رو در فلسفه شنیدن که شیئیت و شی به صورته لا به مادته. مثلا میگن، مثال بارزش اینه، میگن در شمشیر صورت شمشیر تیزی شمشیره، تیزی شمشیر صورت شمشیره. یعنی شمشیر به تیزیشه که شمشیره دیگه، و الا اگر تیز نباشه یه تیکه آهنه، به درد جنگ نمیخوره. این تیز بودن این آهن، این صورت شمشیری داده به شمشیر، شمشیر بودنش به سبب صورت تیزیشه. پس اصل در فلسفه صورته، منتها اونجا صورت در برابر ماده قرار میگیره، یعنی یه تقابل صورت و ماده داریم که در اونجا صورت ارجحه، یه تقابل صورت و معنی داریم که در اونجا معنی ارجحه. مولانا صورت رو به این معنای اخیر، به معنای دوم به کار میبره. میگه تو صورت پرستی، تو نگاه به ظواهر میکنی، اشیا رو از هم جدا میبینی، امور رو جدا میبینی. نه، دو باشد تا توی صورت پرست. تا تو صورت پرستی نمیفهمی که اینا یکی هن. دو تا فرض میکنی، نایب رو با منوب، پیغمبرا رو با خدا. چه کسی یگانگی رو درک میکنه؟ اون کسی که از صورت رها بشه. پیش او یک گشت که از صورت برست، چون به صورت بنگری چشم تو دوست. تو به نورش در نگر که از چشم رست. میگوید که تا وقتی که متوجه صورتی، منظورم اون صورت ظاهره، ولی یه کسی ممکنه اینجا فکر کنه منظور از صورت چهره است، اونم معنا میده، ولی بهتر اینه که صورت رو همون صورت بیت قبل بگیریم. میگه به ظاهر که نگاه میکنی انسان دو تا چشم داره، اما اگر به نور چشم نگاه بکنی، اون نوری که از چشم برمیخیزه، اون نوری که محصول چشمه، از چشم میروید که از چشم رست، تو به اون اگر نگاه بکنی دیگه دوتا که نمیبینی. تالا شده یک کسی چون دوتا چشم داره فکر کنه که نوری که از چشم او میاد بیرون این دوتاست. حالا این را هم بد نیست بدانید که در طبیعیات قدیم در باب کیفیت ابصار، یعنی رؤیت و دیدن اشیا، دوتا نظر بوده. یه نظر شبیه همین نظر امروزی که نور از اشیا میاد به چشم و ما اشیا رو میبینیم. یه نظر دیگه این بوده که نور از چشم میاد بیرون به اشیا و برمیگرده و ما میبینیم. این نظرم بوده، یه عده‌ای استدلالایی داشتن برای این نظر. اینجا در زمینه این بیت مولانا این نظریه دوم دیده میشه. میگه دو تا چشم تو صورته، ولی اون نوری که از چشم میروید، تو به اون نور نگاه کن، میبینی که یکیه، دوتا نیست. حالا ما اگه این نظریه غلط رؤیت و ابصار رو هم کنار بگذاریم، حرف درسته. هیچ کسی در مشاهده اشیا به دلیل اینکه دوتا چشم داره احساس نمیکنه که یک دوگانگی در کاره. نوری که ما باهاش اشیا رو میبینیم یکیه، اگرچه ما دوتا چشم داریم. حالا اونایی که فیزیک خوندن، اونایی که پزشکی خوندن، اونایی که چشم پزشکی خوندن میدونن که در باب رؤیت و مشاهده و این بحث ها چه صحبت های مفصلی است و چطور این دوتا چشم با هم کمک میکنن برای دیدن، که خودش بحث جداگانه ایه، ولی ما وارد اون بحث ها نمیشیم. حرف مولانا اینه که نور هر دو چشم نتوان فرق کرد، چون که در نورش نظر انداخت مرد. مرد اینجا یعنی مردم، یعنی انسان، یعنی آدم. میگه آدم وقتی که به نور این دوتا چشم نظر میاندازه و این نور رو نگاه میکنه، نمیتونه بگه این نور مال این چشم بود یا مال اون چشمه، فرق نمیکنه، نور یکیه. مثال‌های متعدد میزنه در دنباله مثال همین چشم و نور. و یادتون باشه که بحث چیه؟ بحث اینه که نایب با منوب دوتا نیست، دوگانگی که تو میبینی این ظاهریه. ده چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بی شکی. میگه که شما 10 چراغ توی یه اتاق بیار، به این چراغا که نگاه میکنی، خب این یه چراغه، اون یه چراغه، اینا با هم فرق دارن به حسب ظاهر، به حسب صورت. 10 ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. اما وقتی به نورش نگاه میکنی، 10 چراغ کنی، 10 نور کنی، فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آری بی شکی. یعنی بی گمان مسلماً وقتی نور رو میبینی، دیگه تعدد و چندگانگی چراغها محو میشه، از بین میره، نور یکیه. گر تو 100 سیب و 100 آبی بشمری، 100 نماند، 1 شود